أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. جلسه گذشته در ادامه مبحث نماز که رسیده بودیم به مقارنات نماز و در بحث مقارنات نماز هم به قرائت سوره حمد و سوره پس از او رسیدیم، نکاتی رو در باب آداب قرائت خدمت عزیزان عرض می کردیم، چند جلسه صحبت کردیم در این زمینه. جلسه قبل از یه منظر دیگری بحث رو شروع کردیم، گفتیم ادبهای قرائت نخستین ادبش این است که انسان با قرآن به بزرگی رفتار بکند، قرآن رو بزرگ تلقی بکند، با عظمت با قرآن روبرو بشود. خب عظمت قرآن رو گفتیم به لحاظهای مختلفی است. یکی عظمت متکلم و مؤلف آن، گفتیم هر کتابی اگر کتاب مهمی است، کتاب عظیمی است، به یک لحاظ به خاطر اینکه مؤلف شخصیت عظیمی است. خب اعظم مؤلفین عالم، اعظم متکلمینی که کلامشون در این کتاب هست، خدای متعال مؤلف این کتاب است، متکلم این کلام الهی است. پس به یک لحاظ گفتیم قرآن عظیم است به خاطر اینکه کلام الله است. به لحاظ دوم گفتیم عظمت یک کتاب ناشی از محتویات اون کتابه و اهداف و مقاصدی که اون کتاب در پی اونه. گفتیم هدف اصلی قرآن کریم این است که انسان رو از اسارت عالم طبیعت و از اسارت ظلمت عالم کثرت برهاند و به اوج قله توحید و لقاء الهی نائل کنه. این مقصد عظمای قرآن کریمه و اون چه که لازمه طی این مسیر و نیل به این مقصود است رو قرآن بیان کرده. قرآن کتاب دعوت به سعادت است، قرآن کتاب نیل به کمال است و بیان نحوه نیل به این مقصد. گفتیم خب حالا در مسیر این مقصود قرآن رو میشه به لحاظهای مختلف بهش توجه کردیم. من یه مروری دارم میکنم روی نکته های گذشته که با چند تا نکته امروز تکمیلش کنم. یکی گفتیم یکی از مقاصد مهم قرآن دعوت به معرفت الله و بیان معارف الهیه، اونم از همه جنبه هاش، اون ذاتیه و اسماییه و صفاتیه و افعالیه حق متعال. ای به یه لحاظ. مقصد دیگر قرآن دعوت به تهذیب و تزکیه نفس است. راه خودسازی و تهذیب رو به انسان نشان داده و او رو تشویق به گام برداشتن در این مسیر قرار داده. سوم، اون چه که در مطالب قرآن قابل توجه است، اون چه از داستان انبیای الهی و اولیاء و بزرگ مردان وادی توحید در قرآن کریم آمده که در داستان انبیا اونقدر معارف عمیق و عظیمی وجود داره که غیر قابل تصوره. اگر حق اونها ادا بشه خدا میدانه چه مدرسه عظیمی است برای کسب معرفت و نیل به اوج قله های کمال انسانی. به هر حال اینم یه وادی که اینا رو توضیح دادم و امروز توضیح نمیدم. نقطه مقابل این گفتیم چیه؟ اونجایی که احوال کافران، منافقان، معاندان، مشرکان و دشمنان حق و حقیقت، دشمنان انبیاء و اولیاء الهی رو قرآن کریم بیان کرده و سرنوشت و سرگذشت اینها که بالاخره چگونه در کیفر رفتار پلید خودشون گرفتار عذاب و هلاک شدند و نابود شدند. و گفتیم از جمله دشمنان حق و حقیقت ابلیس لعین است و در داستان ابلیس که قرآن کریم در جاهای مختلف قرآن کرارن بهش اشاره کرده و در هر اشاره‌ای به نکته جدیدی پرداخته چقدر درس‌های عظیمی است، چه درس‌های عظیمی است. اگه یه وقتی فرصت بشه آدم همین بحث رو باز کنه، چقدر عبرت آموزه. تو خطبه قاصعه خاطرتون هست امیرالمومنین تو نهج البلاغه نقل شده خطبه قاصعه، حضرت میفرمان عبرت بگیر از داستان ابلیس. ابلیس موجود کوچکی نبود، کسی که 6000 سال بندگی خدا رو کرد و بعد به چه سرانجام شومی خودش رو کشاند و مبتلا کرد. به هر حال ماجرای خود ابلیس هم از جمله معاندان و دشمنان خدای متعال قابل تأمله. خب این 4 تا محوری که جلسه قبل اشاره کرده بودم، 3 تا محور دیگر رو هم اشاره کنم. یکی از محورها که در مطالب قرآن مد نظر است، بیان احکام شرع است، قوانین عملی دین است، آداب و سنن الهیه است، تکالیف فقهی یک انسان موحد و دل سپرده و سرسپرده به قرآن و پیامبر اکرم است. خب میدونید در باب احکام الله قرآن کریم آیات زیادی نداره، شاید 1/10 آیات قرآن هم کمتر باشه آیات الاحکام قرآن. در قرآن کلیات احکام الهی بیان شده و جزئیاتش محول شده به بیان پیغمبر اکرم و پس از پیامبر بزرگوار ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین. رؤوس احکام الهی در قرآن آمده و این خودش یه ترفند بزرگ بوده، چون اگر تمام جزئیات احکام در قرآن آمده بود که البته اگه میخواست بیاد قرآن دیگه یه جلد نبود، 40-50 جلد باید میشد، اما اگر همه جزئیات احکام آمده بود افراد احساس بی‌نیازی می‌کردن با داشتن قرآن از وجود امام. مخصوصاً خدا این کار رو کرده برای اینکه آدم‌ها ناگزیر بشن برن سراغ پیغمبر اکرم، ناگزیر بشن برن سراغ ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین. مخصوصاً مطلب رو ناقص گذاشته، کلیات احکام رو تو قرآن گفته، در مورد جزئیاتش فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونها رو ارجاع داد به پیغمبر و بعد از پیغمبرم به ائمه هدی علیه السلام. به هر حال مجموعه قوانین عملی در قرآن کریم خودش مجموعه حیرت انگیزی است که با دقیق ترین موازین حقوقی احکام حقوقی قرآن رو بخواید بسنجید فوق تصور بشر است که 14 قرن قبل چنین احکام نورانی مطرح شده باشه که بزرگترین حقوقدانهای عالم در برابر عظمت او کرنش کرده اند. حالا فرصت نیست من بگم که چه جمعیت‌های عظیمی از حقوقدانان دنیا جمع شدند و چه بیانیه‌ای دادن در پایان اونجا، تمام قوانین عالم رو دو کشورهای مختلف دنیا رو بررسی کردن و بعد چه تجلیلی از نظام حقوقی قرآن کریم کردن. حالا اون بحث رو نمیخوام واردش بشم. علی‌ای‌حال پس یه جنبه دیگه محتویات قرآن کریم جنبه احکام شریعت. 6 محور از موضوعات قرآن کریم بحث از معاد است، از جهان پس از مرگ است. حالا چه براهین و استدلالات قوی و متینی که در اثبات حیات پس از مرگ قرآن کریم مطرح کرده و چه توصیفات بسیار گسترده و دقیقی که از مراحل زندگی پس از مرگ، عالم برزخ و پس از برزخ محشر و در اونجا در واقع رسیدگی به اعمال انسان و بعد دوزخ، بهشت، اعراف و جزئیات جهنم، جزئیات بهشت، جزئیات اعراف و حالات و اونچه که در عالم پس از مرگ برای یک انسان پیش خواهد آمد، بحث های بسیار دقیق و مفصلی قرآن کریم در باب معاد شناسی داره. طبیعتاً قرآن در قالب مباحث اینجوری است، اونچه که اکثریت براشون قابل هضمه اونها رو بیشتر معمولاً میگه و صریح‌تر، و اونچه که خصیصین و برجستگان فقط میتونن هضم کنن معمولاً به اشاره میگه و بسیار کم. ببینید، از آتش دوزخ، از عذابهای مختلف، از طعامهای دوزخیان، از شکنجه های دوزخیان و سختی های دوزخیان زیاد قرآن گفته، اما توی یه آیه میفرماید چی؟ میفرماید کلا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون. میفرماید اونا در اون روز از پروردگارشان محجوبند، در حجابند. این عظیمترین عذابه ها، ولی خیلی لطیف گفته اینکه کسی راه به خدا نداشته باشه، محجوب باشه از خدا. یا نقطه مقابلش، چقدر نعمت‌های بهشتی و پاداش‌های بهشتی رو به تفصیل بیان کرده، خوراکی‌ها، پوشاکی‌ها، قصرها، بمثال اینها چقدر مفصل گفته، اما خیلی به اشاره فرمود و رضوان من الله اکبر. یا آیاتی که در باب لقاء الله و دیدار خدا برای برجستگان از اهل بهشت قرآن کریم بیان فرموده، اینا رو خیلی به اشاره و اندک فرموده، چون اینا در حد عموم مردم نبوده. عموم مردم با همون توصیفاتی که از عذابهای دوزخی و از نعمتهای بهشتی میشه، اونها با همینها راه میفتند و اصلاح میشن. اما خب برای اونهایی که برجستند، نکته های عمیق تری رو قرآن در باب عالم پس از مرگ بیان فرموده. هفتمین محور هم که از مطالب قرآن قابل تأمله، بحث استدلالات و احتجاجاتی است که چه خود خدای متعال در اثبات حقیقت و بطلان اندیشه های باطل بیان فرموده، و چه به نقل از انبیا و اولیا قرآن کریم محاجه ها، احتجاجات، بحث هایی که انبیا اعظام با کفار و مشرکین و منحرفین داشتن رو بیان کرده. خود این هم یک اقیانوس عظیم از معارف الهی است. به هر حال، حالا همین هفت محور اجمالاً باشه، گفتیم دومین جنبه‌ای که می‌شود عظمت یک کتاب رو با او شناخت، مقاصدی است که اون کتاب دنبال می‌کنه و مطالبی که درش بیان شده. سومین محور عظمت کسی است که این کتاب رو آورده است، یعنی پیام‌آور وحی، جبرئیل امین، روح اعظم. چون اون کسی هم که حامل اینه، این نامه رو برای پیغمبر آورده، فرض کن رئیس یه مملکت، یه نامه ای رو میخواد برای رئیس یه مملکت دیگه حتی بفرسته، یه وقت میده به سفیر کشورش ببره، یه وقت نامه رو میده به رئیس جمهور، میده به نخست وزیر، به اون میگه پیام منو ببر برای رئیس اون دولت. خیلی فرق میکنه، میزان اهمیت اون پیام رو میرساند. اینکه خدای متعال قرآن کریم رو به جبرئیل امین سپرد برای اینکه به پیغمبر تقدیم کنه. خب میدونید پیغمبر اکرم وقتی که از این پوسته بشری خارج میشد و توجهش می رفت، متمرکز به حضرت حق می شد، قلبش متصل به عالم جبروت می شد، اونجا با جبرئیل مرتبط می شد و جبرئیل اون پیام های وحی رو به پیغمبر اکرم تقدیم می کرد. خب جبرئیل از اعظم ملائکه الهی است. همه کتب آسمانی رو جبرئیل نبرده به انبیا تقدیم بکنه. از اعظم ارکان عالم وجود است جبرئیل. جبرئیل ملک موکل بر علم و حکمت است. اوست که قضاهای معنوی رو میارد. میکائیل رزق مادی رو میاره، اما جبرئیل رزق معنوی رو میاره، معارف الهیه رو میآورد. به هر حال اینکه حالا بخواید عظمت جبرئیل رو متوجه بشید، آیات قرآن رو در مورد جبرئیل امین و احادیث بسیار عجیبی که در مورد جبرئیل وارد شده از پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، اینا رو آدم مرور کنه میفهمه جبرئیل چه عظمتی داره تو دستگاه حق. پس اون کتابی که به یه چنین موجود عظیمی سپرده شده تا نام رسان اون کتاب بشه، چه کتاب عظیمی است. چهارمین جنبه‌ای که میشه عظمت این کتاب رو با او دریافت، عظمت اون کسی است که این کتاب براش فرستاده شده، یعنی پیغمبر خاتم. اعظم مخلوق تاریخ آفرینش، گل سرسبد بوستان خلقت، موجودی که در عالم وجود در اوج قله امکان است، موجودی که به قله ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا رسیده. موجودی که به تعبیری که تو روایات هست اون آخرین خشتی است که بنای خلقت رو به کمال رسانده است. به هر حال این حقیقتی که اساره همه کمالات است، ظهور و تجلی همه صفات حق متعال است در تمامیت خودش، بزرگترین مخلوق تاریخ خلقت است، موجودی که مقام برزخیت کبرا دارد بین امکان و وجوب، یه همچین حقیقت عظیمی دریافت کننده ی قرآن کریم. به این لحاظ هم عظمت قرآن رو می شود دریافت. پنجمین جنبه ای که باز توجه به او می تواند عظمت قرآن رو به ما تفهیم بکند، عظمت حافظان و نگهبانان قرآن. ببینید، خب طبیعتاً هر شخصیتی یا هر شیء قیمتی هر چقدر قیمتش بالاتر باشه، نگهبانی که بر اون میگمارن نگهبان بزرگتر و توانمندتری است. حالا قرآن کریم نگهبانش کیه؟ فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حافظ و نگهبان قرآن کریم ذات مقدس احدیت است. ولذا به این لحاظ هم عظمت قرآن کریم قابل تأمله. ششمین جنبه ای که عظمت قرآن رو با توجه به او میتوان دریافت، عظمت شارحان و مفسران قرآن است. خب شارح و مبین قرآن کریم در وهله اول خود رسول ختمی است و بعد از او ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است. اون موجوداتی که نسخه دیگری از وجود مقدس پیغمبر اکرمند، موجوداتی که صاحب مقام جمع و تفصیلند، اونهایی که معدن حکمت الهیند، محبت ملائکت الله هست وجودشون و قلبشون. عظمت ائمه علیهم السلام رو کسی بشناسد، ائمه شارحان و مبینان قرآنند. از این ره گذر هم عظمت قرآن قابل تصوره. و هفتمین محور که به عظمت قرآن از اون ره گذر می شود پی برد، عظمت وقتی است که قرآن در اون زمان نازل شد. انا انزلناه فی لیلة القدر. لیلت القدر اعظم لیالی است، خیر من الف شهر است، نورانی ترین زمان هاست در عالم وجود و در عالم حقیقت، چه در عالم ظاهر چه در عالم باطن. حالا حقیقت لیلت القدر رو خدا توفیق داد یه سال شب قدری خدمت عزیزان بودیم، مفصل یه دو سه ساعتی شاید صحبت کردیم در باب لیلت القدر، در حد فهم کوتاه بنده یه نکاتی رو عرض کردم خدمتتون. به هر حال زمانی هم که این قرآن نازل شده زمان فوق العاده عظیم و بزرگی است لیلت القدر. حالا به همین هفت لحاظ باشه تحویلتون، بیشتر دیگه ادامه ندم بحث رو. به این هفت لحاظی که اشاره شد اگر کسی توجه کند به قرآن، بویی از عظمت قرآن رو میتواند استشمام کنه. حالا لذا تو تعامل با قرآن، تو رفتار با قرآن، تو حضور در محضر قرآن، اون ادب حضور در محضر یک عظیم رو مراعات میکنه. که اولین ادب از آداب قرائت قرآن همین تعظیم و بزرگی داشته قرآنه. و گفتیم تعظیم قرآن فقط به این نیست که قرآن رو بالای تاخچه بذاریم یا نمیدونم جلد خوب بکنیم یا یه رحلی براش تهیه کنیم رو زمین نگذاریم یا با احترام مثلا ظاهری قرآن رو برداریم و ببوسیم و روی دیدگان بگذاریم. اینا خوبه، اما حقیقت تعظیم قرآن جای دیگری باید جستجوش کرد. اون جایی که ما عظمت قرآن در جانمون ظهور کرده و در مسیر اهداف قرآن هم قدم بر می داریم. به هر حال این اولین ادب که ادب تعظیم بود، تا انشالله اگر خدا عمری داد جلسه آینده به سایر آداب قرائت قرآن بپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.